من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين. ما تطبیقات فقهی رو برای اطلاق مقامی مطرح میکردیم با این انگیزه که هم ببینیم که چقدر این بحث کاربرد و ثمر در فقه داره و هم بر اساس تطبیقات فقهی این مسئله رو بیشتر و بهتر بشناسیم. مواردی از تطبیقات فقهی رو خدمتتون مطرح کردم، یه چند تطبیق دیگه هم خدمتتون عرض کنم، بعد یه بحث دیگه ای در اطلاق مقامی مونده اونم بگم که امروز انشالله پرونده این بحث جمع بشه. صحیحه علی ابن جعفر عن اخیه قال سألته عن رجل نسی طواف الفریضه حتی قدم بلاده و واقعا نساء کیف یصنع. علی ابن جعفر از برادرشون حضرت موسی بن جعفر سوال میکنن یا آقایی نسی طواف الفریضه، طواف واجبش رو فراموش کرده، حتی قدم بلاده تا رسیده به شهرش، حالا که رسیده به شهرش یادش اومده که طواف فریضه رو انجام نداده و واقعا نساء مواقعه با زنان کرده، کیفه یصنع، چه کار بکنه؟ قال حضرت فرمودن یبعثو به هدین انکان ترکهو فی حجن بعث بهی فی حج و انکان ترکهو فی عمرتن بعث بهی فی عمره و وکل من یتوفو ان ما ترکهو من توافه. گفت چه کار کنه؟ حضرت فرمودن که یه قربانی بفرسته، اگر اون تواف فریضه رو در حج ترک کرده در حج بفرسته، اگر در عمره ترک کرده در عمره بفرسته، و وکل من یتوفو ان ما ترکهو من توافه، یه کسی رو وکیل کنه که اون چیزی که از توافش ترک شد اونم انجام بده. این وسائل جلد 13 صفحه 406. فقها ما از مثل این روایت استفاده کردن که اگر کسی طواف فریضه رو فراموش کرد لازم نیست که محرمات و تروک احرام رو رعایت کنه. یک کسی طواف فریضه رو فراموش کرد لازم نیست که محرمات و تروک احرام رو رعایت کنه. چرا لازم نیست؟ چون امام نگفتن تروک احرام رعایت کن. اون پرسید یک کسی نسی طواف الفریضه، طواف فریضه رو یادش رفته، الان هم رسیده به شهرش، واقعا نسا. حضرت فرمودن یبعثو به حد و وکل شخصی که این طواف انجام بده. خب اگر بر او لازم بود که تروک احرام رو رعایت کنه، امام می فرمودن و تروک احرام رو رعایت کنه یا تا زمانی که اون وکیلش طواف رو انجام بده یا تا زمانی که من قابل به حج بره. ولی امام که نگفتن. مقتضای اطلاق مقامی چیه؟ مقتضای اطلاق مقامی عدم وجوب اجتناب از محرمات احرامه. چون وقتی امام دارن وظیفه کسی که ناسی طواف فریضه رو بیان میکنن، دو تا وظیفه بیان کردن، خب اگر واقعا این باید اجتناب از محارم میکرد باید میگفتن دیگه امام، ولی نگفتن امام. پس این تروک احرام رو لازم نیست رعایت کنه. از این جهت از اطلاق مقامی این روایت استفاده میکنیم که امثال این موردی که من میگم خیلی در فقه داریم، یعنی ما اطلاق مقامی در فقه فراوان داریم، ولی میدونید خیلی جاهای که آقایون گفتن اطلاق، الان شما بیاید خیلی از کتابای فقهی رو با عنوان اطلاق مقامی جستجو بکنید خیلی از این موارد رو پیدا نمیکنید، چون آقایون گفتن ما به اطلاق میفهمیم ولی قید نکردن اطلاق مقامی. ولی خیلی از جایی که میگن از اطلاق روایت میفهمیم، یعنی از اطلاق مقامیش میفهمیم، چون اطلاق لفظی وجود نداره. یعنی میخوام بگم که خیلی از جاها در فقه هست که اطلاق مقامیه، ولی آقایان میگن به اطلاقه، اما این که میگن به اطلاق دیگه تعیین نمی کنن این اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی. نه نه قاعده نیست، من میخوام بگم که زیاده که اطلاق مقامی مد نظرشونه، ولی میگن به اطلاقه، یا از اطلاق کلام میفهمیم یا اطلاق دلیل، ولی تعیین نمی کنن لفظیست یا مقامیست. اینو شما توجه داشته باشید، فکر نکنید که هر جا گفتن اطلاق و برای اطلاق تعیین نکردن لفظی یا مقامی رو حتما لفظیه، چون ما فکر میکنیم چون کثرتاً با اطلاق لفظیه هر جا میگن اطلاق یعنی اطلاق لفظیست. روایت دیگه معتبر فضیل ابن یسار عن ابی جعفر علیه السلام، وسائل جلد 13 صفحه 461، قال اذا طافت المرأه طواف النساء فطافت اكثر من النصف فحاضت نفرت ان شاءت. وسائل جلد 13 صفحه 461، اگر یه خانومی طواف نساء انجام داد بیش از نصف توافش گذشته بود بعد بیمار شد، از فهم دادن هر وقت خواست میتونه از مکه برگرده به خونشون. نفرت انشاءت یعنی لازم نیست که صبر بکنی بیماریش تموم بشه دوباره طواف نساء انجام بده، درسته؟ هر وقت خواست میتونه کوچ بکنه، اطلاق مقامیش دلالت میکنه که نایب گرفتن هم لازم نیست. آقایون به این روایت استدلال میکنن، میگن اگر خانومی بعد از نصف طواف نساء شرایطش تغییر کرد ضرورتی نداره نایب بگیره که طواف نساءشو تکمیل بکنه، کما اینکه ضرورت نداره خودش بیسته تا بیماریش تموم بشه بعد طواف نساء انجام بده. چرا؟ چون اطلاق مقامی داره روایت. این که حضرت فرمودن نفرت انشاءت اگه دلش میخواد کوچ کنه، این دلالت بر عدم وجوب استنابه است، یعنی لازم نیست نایب بگیره. نایب بگیره؟ نه، از کدوم لفظ دلالت میکنه؟ کوچ بکنه ولی نایبم بگیره، هر وقت خواست بره ولی نایبم بگیره. این که هر وقت خواست کوچ کنه و بره از مکه، این نه دلالت میکنه نایب بگیره نه دلالت میکنه نایب نگیره، پس این لفظ بر استنابه هیچ دلالت نداره. آقایان میگن از این لفظ ما عدم استنابه رو نمیفهمیم، از اطلاق مقامی میفهمیم. امامی که در مقام بیان و حکم طواف نساء خانم در این موقعیت خاص و مفروضن، نگفتن که نایب بگیرد و کوچ کند، کوچ کند و نایب بگیرد، اصلا سخن از استنابه نکردن. وقتی سخن از استنابه نکردن، اطلاق مقامی دلالت میکنه که نسبت به فرض صبر میتونه اطلاق لفظی باشه، از اطلاق نفر ما استفاده کنیم، ولی در ارتباط با استنابه که حتما اطلاق مقامیه. مورد دیگه این بحث همون سمارت ابن جندب هست و بحث حدیث لا ضرر که اومد پیش پیغمبر و گفت خلاصه نخلی هست و تو منزل ما یا آقا همینطور میاد و ما به زحمتیم. حضرت فرمودن فقلعها ورم بها الیه، حضرت گفتن اون نخل رو بکن بنداز پیش خودش. خب حالا اون حدیث که مفصل این قسمتش محل بحثه، ولی پیامبر نفرمودن حالا که تو نخل رو کندی دادی به خودش انداختی باید خسارت این نخل رو بهش بپردازی. اومد گفت حکم مسئله چی؟ آقا نخلی داره در بستان ما، و همینطور بدون اجازه میاد و خلاصه زحمتی برای ما ایجاد کرده و هر چی هم میگیم گوش نمی کنه، حضرت فرمودن بکن بنداز جلوش. ولی حضرت نفرمودن حالا که نخل و کندی و انداختی خسارتشو بهش بده، حالا ممکنه اون نخل کنده شده یه جدی قابل کاشتن باشه یعنی عملا، ولی خب ممکنه هزینه‌ای داشته باشه، خسارتی داشته باشه، یا ممکنه دیگه قابل کاشت نباشه، من نمیدونم. ولی به هر حال حضرت نفرمودن خسارتشو بهش بده، یا اگر نخلش اینطوری خوش شد از بین رفت پول نخلو بده، اگر اسمارش از بین رفت پول اسمارشو بده. میگن اطلاق مقامی چی رو اقتضا میکنه؟ اقتضا میکنه که تو ضامن اینها نیستی. اگر یک کسی تو رو مورد اذیت و آزار قرار داد، تو هم برای دفع ضرر از خودت یه فعلی رو انجام دادی، اون فعلی که انجام دادی به اون خسارتی وارد شد، به اون خسارتی وارد شد، تو ضامن اون خسارته نیستی. چی تناسب حکم موضوع؟ تناسب حکم موضوع یعنی چون تو ضررهایی دیدی، اون خسارتی که دید اون دید به جای ضررهای تو، منظورتون اینه؟ یعنی تهاتر بشه، تو یه مقدار ضرر دیدی، او هم حالا خسارت دید، پس خسارت او به جای ضرر تو، منظورتون اینه؟
میشه اینجوری؟
میشه شما چی میخوام؟ بله خب ضرر وارد شده، ولی خب حالا شما که کندی که موضوع ضرر رو از بین بردی، ولی خب اگه ضرر مالی به او رسید، اون ضرر رو جبران کن. شما اومدید دیدید که این آقا جلوی در خونتون پارک کرده، به خاطر اینکه خلاصه بتونید برید تو خونتون، ماشین این آقا تو دنده بود، هل دادید به زور کشیدید جلو، گفت دندهش خراب شده. حالا شما ضامنید که این خسارت خرابی دنده رو بدید؟ میگید من اومدم دفع ضرر از خودم بکنم، من میخواستم برم تو خونه، من اون 3 ساعت معطلم، حالا من به خاطری که بتونم دفع ضرر از خودم بکنم یه فعلی انجام دادم که تو متضرر شدی. سوال اینه این آقا که متضرر شد، شما دفع ضررتون تکلیفا جایز بود که این ماشین رو هل بدید بره جلو. این یه ماشین من تو دنده بود، مثلا دندهش خراب شد، آیا شما باید خسارت او رو بهش بدید یا نباید بدید؟ خب مشکل یه آقا بود که پلیس رو صدا نزد، یا یه سمرت ابن جلد علاقه سهل بود. نه یعنی میخوام بگیم شرعن شما ضامن خسارت نیستید، روشن چه عرض میکنم؟ به پلیس و اینا کاری نداریم. میخوام بگیم شرعن شما ضامن او خسارته هستید یا ضامن خسارت نیستید؟
خواهمی
به اطلاق مقامی نیست دیگه، همین ما هم به اطلاق ما هم میخوام بگیم از گفته پیغمبر استفاده میکنیم، ولی به اطلاق مقامی، به اطلاق مقامی یعنی اگر من ضامن بودم پیغمبر میگفتن تو حسم ماده ضرر بکن، این درخت رو بنداز جلوش، ولی خب هرچی هم خسارت بود بهش بده. اون اومد حکم واقع رو از پیغمبر پرسید، گفت یا رسول الله مسئله اینه، من باید چه کار کنم؟ حضرت فرمودن تو این کارو بکن. خب اگه باید خسارت میداد میفرمودن به اطلاق مخ.
اصلا دقیقا
خب بکن با ضمانت، مشکل نداره. پیغمبر میگه این کارو بکن و خسارتش هم باید بدی. پس پیغمبر میگه نکنید این نخل وقتی که مال او آغاز که من نمیتونم بکنم، ما میتونیم تصرف در مال غیر بکنیم، لا یجوز و مال امرئ مسلم الا به طیب نفسه. خب این خودش حکم شریعته، ولی پیغمبر به من اجازه دادن که تو در مال این آقا تصرف کن، حتی به این نحوه تصرف که درختی رو از جاش بکنی، به این اندازه تصرف به من اجازه دادن. ولی اباحه در این تصرف به معنای این نیست که خب خسارتش رو چه کار کنم. باشه شما گفتید این کارو بکن، ولی خسارتش چی؟ اون خسارتی یه بحث دومیه، ولی ممکنه بگن خسارتشو باید بدی. گفتن تو حسم ماده ضرر کن، یعنی اونی که باهاش نزاع و اختلاف داری مهمش داری از اون متضرر میشی، تو میتونی این ماده ضرر رو از بین ببری، ولی خب خسارتش هم باید بدی دیگه. اگر لازم بود نگفتن دیگه. خب اگه من قرار باشه بخونم زیاده، ولی خب میبینید که در خیلی از ابواب فقهی فقها ما همینطوری استدلال میکنن. یه مورد دیگه هم براتون بگم، البته چند مورد دیگه میخوام بگم. این آدرس لا ضرر و لا ضرار دیگه اینقدر روشن بود، لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، میگن کفایه هم داشته. بسیار مثلا نکنید، یه مثال دیگه هم دقت کنید. آقایون میفرمایند که در روایات ما داریم که اگر کسی گنجی پیدا کرد خمس گنج رو باید بده. حالا من متن روایت رو ننوشتم، ولی این یه فرع فقهیه که اگر شما گنجی رو پیدا کردید باید خمس گنج رو بدید. خب بعد یه سوال اینه که اصلا گنج رو ما میتونیم مالک بشیم یا نمیتونیم مالک بشیم؟ میگن اون روایتی که میگه خمس گنج رو باید بدی به اطلاق مقامی دلالت میکنه که تو مالک میشی. اون روایتی که میگه هر کس گنجی رو پیدا کرد خمس گنج رو باید بده به اطلاق مقامی دلالت میکنه که چهار پنجمش مال خودشه. نه، یعنی وقتی به شما میگن که باید خمس گنج رو بدید، اگه بقیهش هم باید میدادید به امام که میگفتن همه شو بدید دیگه، چرا بگن خمسش رو بدید؟ اگر این جزء انفاله و این ملک امام دولت اسلامیه، به ما نمیگن یه پنجمش رو بدید، میگن همه شو بدید. پس همین که میگن یه پنجمش رو بدید یعنی چهار پنجمش مال کیه؟ مال خودتون. خواستم میگم این به اون استدلال ربط نداره. بر اباحه چی؟ اباحه دائمیه؟ خب مباح بر من تصرف بعد از من چی میشه؟ یعنی این که به شما میگن نکنید، هر جا میان بخشی از قصه رو برای شما تعیین تکلیف میکنن، بخش دیگرش خودش تعیین تکلیف میشه. وقتی به ما گفتن اگر شما گنج پیدا کردید یه پنجمش رو بدید به امام، یعنی اون چهار پنجم دیگرش لازم نیست بدید به امام، آیا همش لازم بود؟ میگن همش رو بدید به امام. از این جهت بفرمایید بخونید. ایشون روایتی آوردن، روایت حلبی فی حدیث قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکنز کم فی قال الخمس و عن المعادن کم فی قال الخمس. حضرت فرمودن که خمس درش لازمه. اهل دادن خمس درش لازمه یعنی چهار پنجمش مال خودت دیگه. این یه بحث حقوقیه که یه بحثی فقها داشتن که ما خلاصه تو خوم ارز و مالکیت رو قبلا خیلی اوسع میدیدن. فقها میگفتن هر کس مالک بر سطحی باشه، مالک بر خلاصه اعماق اون سطح هم هست و من تو خوم الارض و الی عنان السما. قدیما اینطوری میگفتن. چرا؟ چون عنان السما رو کسی نمیتونست ازش استفاده کنه. بعد کم کم خلاصه این بحث مطرح شد که نه، عنان السما مال ما نیستی تا هر جایی که فضای عرفیه، نه به تهنوزم مورد بحث، ولی من تو خومل عرض هست. حالا این بحث حقوقی، چون در حقوق تطبیقی هم آراء مختلفی وجود داره، اینه که شما رفتید یه جای زمین خریدید کندید به چای نفت خوردید، چای نفت مال شما سمان دولت اسلامیه، خودش انفال یا انفال نیست. در حقوق بعضی از کشورها چیزهایی مثل معادن، اگر شما یه زمینی رو خریدید، سطح زمین رو خریدید، بعد دیدید تحت زمین یه معدنیه، معدن ارزشمندی هم هست، ما میگیم انفال انفال ملک امامه. بعضی ها میگن که معادن مال دولته، مال حکومته. یعنی هیچ شخصی نمیتونه مالک بشه. اگر شما یه جایی رو بخریدی محوطه بزرگ، بعد معلوم بشه که مثلا نفت و گاز اینجا، شما مالک نفت و گازش نیستید، مالک همون سطحی. تو بعضی از حقوق مثلا امریکا در حقوقش اینطوریه که هر کس سطح زمین رو مالک بشه، معادن تحت اون زمین هم مالکه. یعنی شما اگر یه جایی بخرید چاه نفتی باشه، شما میشید مالک چاه نفت. ولی بعضی ها اینطوری میگن. حالا خواستم بگم اینجا از حضرت میپرسه که معادن درش چیه، حضرت میفهمن خمسه. وقتی خمسه یعنی چی؟ یعنی چهار پنجمش مال شماست دیگه. اون مسئله حقوقیمون هم حل شد دیگه الحمدلله. فقط بعد یه جایی زمین بخرید که زیرش چاه نفت باشه. من همه اینا رو گفتم که بگیم احتمال میدیم. چرا؟ چون یسالون که عن الانفال قل الانفال لله و للرسول. اینا انفال، انفال مال خدا و پیغمبر. خب اگه همش مال خدا و پیغمبر، چرا من خمس بدم دیگه؟ من همش رو دادم به جای خمس. چرا؟ بس ما هم میدونیم.
نه اصلا مقامی نیست اصلا استاد. اصلا مقامی مال جایی که ما نیاز داریم به سکوت امام. اینجا اصلا نیاز به سکوت امام نداریم. امام وقتی گفت خمس بده، دلالت التزام میشه به اینکه اصلا مالک هم. یعنی اصلا احتمال نمیدیم که اصلا مالک نباشه.
نه، ممکنه شما یک دوم شما مالک بشید، چهار پنجم شما مالک نباشید، یک دومش مالک باشید. همین احسن. وقتی میگن خمس بده، یعنی چهار پنجمش رو مالکید. اگه قرار بود یک دومش رو مالک باشید، میگفتن یک پنجمش رو خمس بدید، فرض میکنیم یک دومش هم مالکید، بقیهش هم بدید به فقرا. نگفتن دیگه، این میشه اطلاق مقامی. فرمان شما خوب بود، ولی جواب منو متوجه شدید؟ ممکنه چیزی کسری غیر از چهار پنجم مالک باشه. خب از چی؟ از نگفتن این که بقیهش هم بده به فقرا. خمسشو بده به ما، مثلا سلسشو بده به فقرا، بقیهش هم مال خودت. روشن شد؟ ارتکاز متشرعه در چی؟ از کجا میگیدم چی ارتکازی بوده؟ از این که سوال میکنه از امام که در کنز چی هست، معنیش که ارتکاز وجود نداره. اگه ارتکاز وجود داشته باشه، باید بپرسه غیر از خمس در کنز هست یا نیست. هیچ. مثلا گنج پیدا نمیکردن. گنج اینطوری نبود دیگه مورد ابتلا باشه. مورد ابتلا باشه، یعنی مثلا مثل شهر ما مردم گنج که پیدا میکنن الان چیکار میکنن؟ یه کسی گنج پیدا میکنه، یه چیز مورد ابتلایی نیست که ارتکازی براش وجود داشته باشه. ارتکاز مال امور مورد ابتلاه. گنجی که هر 200 سال یک بار پیدا میشه، هر 50 سال یه بار پیدا میشه، یه ارتکازی وجود نداره براش. نه کنید، یه چیزی که مورد ابتلا نیست، یعنی یه اتفاقی که نادرن میفته، یه ارتکازی شکل نمیگیره که ما بگیم بر اساس اون ارتکاز. اگرم ارتکاز باشه، در موارد ارتکاز سوال اینه که غیر از یک پنجم چیز دیگه هم هست یا نه. یعنی من ارتکاز دارم که باید خمسشو بدم، ولی غیر از اینم چیز دیگه هست یا چیز دیگه نیست؟ بسیار خوب. خب این مورد هم دیروز شاید گفتم، نمیدونم. آن میگن همه ی ادله ای که دلالت میکنه مثلا آب مطهره و امثال این حرفا، به اطلاق مقامی دلالت میکنه که کیفیت تطهیر همونیست که عرف میگه. گفتم اینو پروز. بسیار خوب. دیگه موارد دیگه هم باشه که خودتون در فقه انشاءالله، فقط خواستیم تطبیقاتی از فقه و کاربردهایی از اطلاق مقامی رو در فقه خدمتتون عرض کنم. یه مسئله‌ای که در بحث اطلاق مقامی وجود داره که بحث خوبیه اینه که اگر تعارض شد بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی، آیا اطلاق لفظی مقدمه بر اطلاق مقامی یا مقدم نیست؟ اگر بین اطلاق لفظی و اطلاق مقامی مقدم شد، اطلاق مقامی مقدمه، اطلاق لفظی مقدمه، و هیچ کدوم در دیگری مقدم نیست، باید به مواردش مراجعه کرد. یعنی ما نمیتونیم به صورت یه قاعده بگیم که همیشه اطلاق لفظی مقدمه بر اطلاق مقامیه. این صورت مسئله است که بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی کدام اطلاق اقوان، مسئله مهمی هم هست. البته حقیقتا این مسئله خیلی معنون نیست، ولی در لابلای مباحث فقهی که گاهی وقتا یه دلیل اطلاق مقامی داشته یه دلیل اطلاق لفظی داشته، نوع تعامل فقها ما تقریبا باید جواب این مسئله رو اونجا پیدا کرد، و الا در اصول خود این بحث معنون نیست که در تعارض بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی کدام یک مقدمه بر دیگری است. خب بعضی از آقایون در فقه اطلاق لفظی رو بر اطلاق مقامی مقدم میکنن. ولی بعضی ها معتقدن که بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی تفاوتی نیست. یعنی شما نمیتونید بگید اطلاق لفظی اقوای بر اطلاق مقامی است. من این تذکر خدمتتون عرض کنم که بحث ما در اونجا ایست که اطلاق لفظی معارضه با اطلاق مقامی به صورت منفصل باشه دیگه. اگه به صورت متصل باشه که قرینه است برخلاف، ما اونجا رو بحث نمی کنیم. اینو چون روشن بود من نگفتم، ولی تذکرشو باید بدم. ناکنید اطلاق مقامی داریم به صورت منفصل، اطلاق لفظی داریم. اطلاق مقامی داریم به صورت منفصل، اطلاق لفظی داریم. اینها با هم دیگه در تعارضن. حالا اطلاق لفظی مقدمه یا اطلاق مقامی مقدمه؟ حالا من یه مثال فقهی هم بزنم که یه کمی با مثال بهتر مسئله رو شما تلقی کنید. ما در ارتباط با طهارت و نجاست خمر روایات متعارضی داریم. این روایات متعارض ما، من این پیش زمینه مسئله فقهی شو عرض کنم، نسبت به این که شراب پاکه یا نجسه روایت متعارضی وجود داره. بعضی از این روایات نستن در طهارت، بعضی ها نستن در نجاست، بعضی ها ظهورن به اطلاق لفظی، بعضی ها ظهورن به اطلاق مقامی. من کل این مسئله فقهی رو فعلا برای شما نمیخوام بگم، به جهتی که بحث مفصل فقهیه و نسبت به او اظهار نظر نمیخوام بکنم. ولی حالا یه مثالی در ارتباط با طهارت و نجاست خمر خدمتتون عرض میکنم، بر اساس این مثال ما ببینیم که خلاصه اطلاق لفظی بر مقامی مقدمه یا نه. یه صحیحه هست، صحیحه عبدالله ابن سنان، قال سأل ابی ابا عبدالله علیه السلام و انا حاضر. یه پدرم از امام صادق علیه السلام یه سوالی کردن، منم اونجا بودم. به حضرت پدرم گفتن که انی اوئی رو زمی ثوبی، من لباسم رو به بعضی از این یهود و نصارا کفار زمی آریه میدم، و انا اعلم انه یشرب الخمر و یاکل لحم الخنزیر، میدونم که اینا اهل شرب خمر و اهل خوردن لحم خنزیرن. پس من یه لباسی رو آریه دادم به زمی که میدونم اهل شرب خمره، میدونم داره لحم خنزیر میخوره. فیرد دوه علی، بعد از یه مدتی هم این لباس همو به این برگردون، گفت این لباسی که دادی اینه. از حضرت میپرسه فاغسلوه قبل ان اصلی فی، قبل از این که درش نماز بخونم بشورم یا لازم نیست بشورم؟ فقال ابو عبدالله علیه السلام، حضرت صادق فرمودن سل فی ولا تغسله من اجل ذلک، فانک قعرته ایاه و هو طاهر. حضرت میفهمن که نه، لازم نیست که قبل از نماز اونو بشوری، میتونی تو همون لباس نماز بخونی. چرا؟ چون اون روزی که تو به او عاریه دادی این لباس پاک بود. ولن تستیقن انه نجسه، یقینم نکردی که اون نجسش کرده باشه. این وسائل جلد 3 صفحه 521. خب این روایت رو فقها میگن که دلالت بر استصحاب طهارت میکنه، یعنی امام در اینجا در حقیقت به استصحاب استدلال کردن، گفتن که اون روزی که تو عاریه دادی که پاک بود، درسته این شرب خمر میکنه، اما تو یقین داری که شراب رو لباست ریخته، دستش آلوده بوده به لباست زده، با اون دستی که گوشت خوک خورده به لباست زده، یقین که نداری، شک داری. ولم تستیقن انه نجسه، خب استصحاب طهارت کن. تا اینجا یه مسئله از روایت خیلی روشنه. اما بعضی از فقها میگن این روایت به اطلاق مقامی دلالت بر نجاست خمر میکنه. این از اون روایاتی است که ظهور در نجاست خمر داره. چه ظهوری در نجاست خمر داره؟ آقایون میفهمن که این آقای سائل پدر عبدالله ابن سنان که از امام صادق پرسید، اون مشکلش چی بود؟ مشکلش این بود که چون ذهنیتش این بود که شراب نجسه، تردید داشت که لباسش پاکه یا نه. گفت این آقایی که من بهش لباسمو دادم اون شرب خمر میکنه. حضرت هم فرمودن تو یقین داری او رو نجس کرده؟ یعنی چی؟ یعنی ارتکاز درستیه. اگر خمر نجس نبود و پاک بود، امام نباید استدلال به استصحاب میکردن. باید چی میگفتن؟ خمر که پاکه، تو چرا نگرانی؟ امام نگفتن خمر پاکه، ولی در مقام این که سائل یه ارتکازی داره که اون ارتکاز نجاست خمره، امام میان برای اثبات طهارت به استصحاب استدلال میکنن. خب اگر واقعا خمر پاک بود، اولا بود که امام به چی استدلال کنن؟ این خمر که نجس نیست، هستن خمر که پاکه. اینجاست که آقایون میفهمن این روایت عبدالله ابن سنان به اطلاق مقامی دلالت بر نجاست خمر میکنه. درسته، اونم هست. هر دوش رو باید امام نفی میکردن، یعنی هر دو رو باید امام فهمدن نه یه ارتکاز اشتباه. خب حالا من فعلا اون بحث تعارضش رو دارم. خب در برابر این روایت بعضی از روایات هست، مثلا من اینجا صحیحه علی ابن جعفر رو نوشتم. صحیحه علی ابن جعفر در ارتباط با بارانی که ریخته بر یک لباسی که اون لباس به شراب نجس شده بوده، نجس شده بوده، حالا تعبیر نجس اصابه او خمرون، پس باران ریخته لباسی که اون لباس قبلا آلوده به شراب شده بوده، حالا کلمه نجس نیست که ما بگیم از اون. حضرت حکم به طهارت کردن، ولو اینکه بارون هم یه مقدار ریخت و منقطع شد، حضرت فرمودن لباس پاکه. و علی رغم این که اگر قرار بود که خمر نجس باشه، اون باران کمی که بر این لباس بارید این لباس رو پاک نمی کنه، چون لباس نجسه. لباس نجس چجوری باید تطهیرش کرد؟ باید غسالش رو گرفتیه. پس پرسید یه لباسیست که اصابه خمرون و متری برش بارید و این مطر منقطع شد و الان از او داره آب میریزه از این لباس، حضرت حکم به طهارت کردن. درسته؟ از این حکم به طهارت بعضی استفاده کردن، خب خمر پاکه دیگه، خمر پاکه. چرا؟ چون اگر واقعا نجس بود، با این که یه مقدار بارون برش بارید که پاک نشد.
چون اینو میفهمیم که نجس هستش، که
از زد میفهمم پاکه.
اینجا باید میفهمیم که اصلا خلق چه خلق اصلا
اگر خمر موجب نجاست بشه مگه بارون روش بباره پاک میشه؟ حالا شما لباس نجس رو انداختید یه ذره بارون روش ریخ پاک شد؟ حالا به اونم خواهیم رسید. من یکی یکی به روایت برسم. نه نپرسیده نجسه، این میگه یه لباسی اصابه و خمرون، بعد بارین بارون بارید، این بارون منقطع شد، بعد از این لباس قطرات آبی ریخ، این قطرات آب چه حکمی داره؟ از این میگم پاکه.
چرا میگه چه حکمی داره؟ چون ذهنش اینه که این لباسی که خمرش اصابت کرده نجسه. حالا محل سوالش اینه که حالا با این بارون کمی که بهش خورده و داره ازش قطراتی تراوش میکنه، آیا این پاک هستش و پاک نیستش؟
خب حضرت هم گفتن پاکه.
خب اینه چرا میفهمم پاکه؟
چرا نگفتن دیگه؟
با این بارون در میگه پاکه دیگه؟
نگفتن به خاطر بارون در ارتباط با این. یه وقت حضرت میگن چون بارون باریده حرف شما خوبه، یه وقت حضرت میفهمن لا به عصبه.
خب اینجا جواب دیگه
میفهمن نه، امام همین که بگن لا به عصبه، همین که بگن لا به عصبه کافیه. این علاوه بر اینه که تطهیر لباس با گرفتن غسل است، این علاوه بر اینه که اگر مطر بارید و منقطع شد بعد الانقطاع آب قلیل، آب مطر نیست دیگه، آب بارانی که بر لباس نجس میبارد پاکه. وقتی باران منقطع شد این آبی که داره از لباس نجس میریزه این دیگه نجسه، صرف نظر از ایناست. اگر امام میفرمودن به خاطر اینکه باران میباره پاکه، بعد شما میگید خب اون ذهنیت رو باید منتفی کنه، امام نبودن به خاطر باران، امام فرمودن لا بسبه، اشکالی نداره. روایت شو آوردید؟ بخونید روایت رو. نه خب بخونید، من روایت علی ابن جعفره. نه یمر رو فی ماء المطر، یمر رو فی ماء المطر یعنی یه جایی که آب جمع شده از آب باران، این یه روایت بود، روایت دیگه هم بود، یمر رو فی ماء المطر یه جای آب جمع شده از آب باران، درسته؟ وقت صبح فیه خمرون، شرابم توش ریخته شده، فعصاب صوبه، حالا لباس من به این آب خورده، این آب قلیل دیگه، فعصاب صوبه هل یسلی فی، نماز بخونه قبل ان یغسل؟ قال لا یغسل صوبه ولا رجله و یسلی فی ولا بأسه. نه دیگه، ماء مطر یعنی آبی که از باران جمع شده. چی میفهمید؟ خب اگر بارون میبارید باید ذکر میکرد، این ماء ماء مطره. وقت صبح فیه خمرون، شرابم درش ریخته شده، فعصاب صوبه هل یسلی فی قبل ان یغسل؟ فقال لا یغسل صوبه ولا رجله و یسلی فی ولا بأسه. آن میگن خب این دلالت میکنه که شراب پاکه دیگه. خب حالا ما فعلا بحث شرابیم، باز به اونجا که رسیدیم در خدمت. کی؟ خب اگر فرق است بین قلیل و کر، امام باید استفسار میکرد، امام باید میپرسن ماء مطر به اندازه کر بود یا نه. پس بین قلیل و کرش حداقل فرق نیست، یه نکته. نکته دوم اینه که خب عموما ماء مطر به اندازه کر نیست، عموما این نیست. پس نکنید ترک استفسال امام دلالت میکنه بین این که بین آب قلیل و آب کثیر تفاوتی نیست. میگن اطلاق لفظیه، اطلاق لفظی در ارتباط با این که وقت صبح فیه خمرون فاصاب صبح، خمر به لباسش اصابت کرد، صبح فیه خمرون اون آب به لباسش اصابت کرد، در حالی که اون آب با خمر مخلوط شده. اون بول رو دیدم، آره مستحضرم به اون روایتی که آقای خورسن گفت. چرا اطلاق مقامی؟ حضرت حکم کردن که لزوم شستن نداره دیگه، پس پاکه دیگه. گفتن لا یغسل صوبه ولا رجله و یصلی فی، دیگه روشن‌تر از این بگن که پاکه؟ لا یغسل صوبه ولا رجله و یصلی فی و توش هم نماز بخونه، دیگه از این روشن‌تر نمیشه گفت که این پاکه دیگه، خمر پاکه. اینی که شما میفرمایید نکنید، من اینو خدمتتون عرض کنم، این در جمع روایاته، ما باشیم و این روایت علی ابن جعفر ازش طهارت میفهمیم، حالا اگر بین روایات تعارض بود چجوری بینش جمع کنیم اون یه بحث دیگه است. رفقایی که کارگاه های روش حل مسئله فقهی ما رو بودن که 10-11 سال قبل برگزار شده، اونجا گفتیم ما یه مدلول انفرادی داریم یه مدلول جمعی داریم، ما فعلا هستیم و مدلول انفرادی، بعد مدلول جمعی چی اون یه بحث دیگه است. مدلول این روایت اینه، من اصل بحثم چیه؟ تعارض بین اطلاق مقامی و اطلاق لفظی. خواستم یک مثال بزنم که شما رو مثال بهتر بتونید مسئله رو تصور کنید. خمر اصابه و خمر قد صبح فیه خمر اطلاق داره دیگه، به این که لباس من اصابت کرده. میخوام استفاده بکنیم، اطلاق اصابه خمر بر آبی که چه قلیل باشد چه کثیر دلالت میکند بر این که خمر پاک است. اطلاق لفظی دیگه، صبح فیه خمرون، نه عرض کردم ماء مطر اما کثیر است اما قلیل است، اگر کثیر باشه نجس نیست، این آب نجس نیست، اگر قلیل باشه این آب نجسه. اطلاق لفظی این که ماء مطری بود چه قلیل و چه کثیر بدون ترک استفسال امام دلالت بر این کرد که حتی در فرض آب قلیل اگر خمر درش بود این آب نجس نیست. بعد گفت این آقا که لباس منم به همین آب خورده، حضرت فرمودن لابسمه. نه نه اطلاق لفظی، اطلاق لفظی گفت ماء مطری بود، این ماء مطر قلیل بود یا کثیر؟ ماء مطر، پس اطلاقش دلالت میکنه چه کثیر چه قلیل. میکنید اینو ما عرض کردیم که اطلاق کلام سائل اگر امام تکرار نکنه این در حقیقت میشه اطلاق کلام امام. به عبارت دیگه اون آقا میگه که سأل تو ان الرجل یمر فی ماء المطر وقد صب فیه خمرون، امام که بگن لا بأس به یعنی میگن فی ماء المطر که قد صب فیه خمرون فاصاب صوبه لا بأس به، چه قلیل چه کثیر. اسم دیگه شو میذاریم ترک استفسال امام. ما میگیم هر وقت امام با یه جمله کوتاه جواب بدن معناش اینه که تمام مورد سوال میشه موضوع حکم امام. پس امام میگن در ماء مطری که قد صبح فیه خمرون فاصابه خلص رجل فاصابه صبح، بعد این مثلا میشه لابسبه. ماء المطر که قد صبح فیه خمرون هم از قلیل و کثیر، و لباس اینم به این ماء مطر خورده که میتواند قلیل باشد و میتواند کثیر باشد، حضرت فرمودن لابسبه. نه موجب اطلاق میشه. اگر قرار بود بین ماء قلیل و ماء کثیر تفاوت باشه، امام باید سوال میکردن اون ماء مطری که میگی قلیل بود یا کثیر. این که برای امام رو نه، این که برای امام روشن بوده، این کفایت نمی کنه در این که امام استفسار نکنن، چون امام برای شخص و آقا که نمیگه. امام که نکنید، امام که برای شخص و آقا که نمیگن، روایت قراره که هممون بفهمیم دیگه. بچه هم این روایتی که این آقا میگه، یه وقت میگه خودم بودم، این قضیه شخصی است. یه وقت میگه فی رجلن، فی رجلن این قضیه شخصی نیست. اگه همینجا میگه من خودم یه آب بارونی بود و خلاصه لباسم اینطوری شده بود و امام هم میگفتن، حالا میگفتیم این قضیهتون فی واقع. ضمن این که عبدالله ابن سنان هم خب فقیه دیگه از رباته، ما گفتیم اون روایاتی که عموماً فقهای اصحاب نقل میکنن، اونا به جهت این که عمده دغدغه‌شون بحث فهم احکام بوده نه ما یحتاج شخصی خودشون، از این جهت خلاصه سوالاتشون عموماً عمومیه. حالا یعنی میخوام بگم قرینه بر شخصی بودن نیست. من امروز قرار بوده نهج البلاغه هم برای شما بگم، چهارشنبه دیاره دیگه تموم شد دیگه وقت. اللهم صل على محمد وعلى آله.